استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در آغاز خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز به تاشکند پایتخت ازبکستان رفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت گفته که این هیئت در نشست بین المللی در تاشکند اشتراک میکند. قرار است این نشست درباره افغانستان تحت عنوان امنیت، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای فردا و پس فردا برگزار شود. کنفرانس تاشکند در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان برگزار می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی بسیاری از کشورها از طالبان بوده است. حکومت طالبان حدود 350 هزار تن نفت از ایران وارد می کند. وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که امضای قرارداد خرید این مقدار نفت در جریان سفر یک هیئت طالبان به تهران صورت گرفته است. با گفته این وزارت، واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. هدف از خریداری مواد نفتی از ایران کاهش بهای تیل و گاز مایع در بازارهای افغانستان خوانده شده است. اوکراین برای سرگیری صادرات غلاز بندر ادیسا و سایر بنادر بحیره سیاه آمادگی می‌گیرد. این در حالی است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسا خوانده شده، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین دو کشور را مورد تردید قرار داده. توافقنامه صادرات غلاز اوکراین روز جمعه میان مسکو و کیف امضا شد. و مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند که دو تن از جنگجویان فلسطینی در تیراندازی با نیروهای امنیتی اسرائیل اوایل امروز کشته شدند. بر اساس گزارش، 6 تن دیگر پس از آن زخمی شدند که نیروهای اسرائیلی برای جستجوی یک مسنون فراری بر یک خانه در شهر طبرس فلسطین هجوم بردند. گروه شبه نظامی لوای شهدای فتح الاقصی کشته شدن دو تن از اعضایش را تایید کرده است. حسین الشیخ، یک مقام فلسطینی، این رویداد را جنایت دیگری از سوی نیروهای اشغالگر خوانده. روز اواخر ماه مارچ دست کم 52 فلسطینی عمدتاً در کرانه غربی کشته شدند، جایی که نیروهای اسرائیلی تقریباً روزانه حملاتی را پس از آن انجام دادند که یک رشته حملات در اسرائیل منجر به کشته شدن 19 اسرائیلی شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، انتظار می رود چندین کشور در نشست تاشکند درباره افغانستان فردا اشتراک کنند.
رسانه های هندی گفتند یک نماینده هند نیست در این نشست در مورد رشد اقتصاد و امنیت افغانستان شرکت خواهد کرد. پیش از این پاکستان نیز تایید کرده بود که اشتراک خواهد کرد.
نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه ایرویش ریویو نوشته است از سقوط نظام جمهوری توسط طالبان ماها گذشت، اما وضعیت افغانستان نه واضح است و نه اطمینان بخش.
شاعران در غور زیر حاکمیت طالبان در چی وضعیت بسر می برند؟
بیشتر شاعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه شیشتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
و در برنامه شکست سکوت،
زنان قبلا مشارکت داشتن در عرصه‌های مختلف، فعلا زنان در هیچ عرصه‌ای مشارکت ندارن. جاهایی هم که هستن به نحو حضورشان یک حضور واقعی نیست، یک حضوری که پر از قیودات و محدودیت هست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. ازبکستان از نشست دو روزه در مورد افغانستان میزبانی میکند. قرار است این نشست فردا و پس فردا برگزار شود. انتظار میرود چندین کشور به شمول یک هیئت طالبان در این نشست اشتراک کنند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید یک هیئت بلندپایه حکومتشان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت به هدف اشتراک در نشست جهانی در مورد افغانستان عازم ازبکستان شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این هیئت در این نشست مسائل مختلف و نیازمندی های افغانستان را با شرکت کنندگان شریک خواهند ساخت.
در این هیئت نمایندگان ادارات و سکتورهای مختلف سهم دارند. نمایندگان طالب آنجا نیازهای افغانها، دایه امارت اسلامی و خواستهای مردم را مطرح خواهند کرد. همچنان در حاشیه کنفرانس با طرفهای مختلف دیدارهای ویژه نیز خواهند داشت.
در این نشست به شمول ازبکستان که میزبان است، مقامهای طالبان به نمایندگی از افغانستان و نمایندگان 20 کشور شرکت خواهند کرد. رسانه های هندی گفتند یک نماینده هند نیز در این نشست در مورد رشد اقتصاد و امنیت افغانستان شرکت خواهد کرد. پیش از این پاکستان نیز تایید کرده بود که در مورد نشست مربوط به افغانستان در ازبکستان اشتراک خواهد کرد. نشست یاد شده در تاشکند پایتخت ازبکستان فردا آغاز می شود و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان هفته گذشته در مسکو به رسانه ها گفت معلومات کامل مربوط به این کنفرانس تکمیل شده و به شمول افغانستان روی بعضی از موضوعات منطقوی نیز بحث خواهد شد. او گفته بود اشتراک هیئت طالبان در این کنفرانس به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. هرچند در مورد اجندای این کنفرانس به گونه آشکار چیزی گفته نشده است، اما احتمال دارد مسائل امنیتی از موضوعات مهم بحث باشد. شماری از آگاهان امنیتی در امور سیاسی به این باورند کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان نگران قوت گرفتن داعش در افغانستان است. زلمه احمدزی یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت اخیراً اصابت راکت‌ها از خاک افغانستان به شهرک مرکزی ازبکستان و فعالیت تحریک اسلامی ازبکستان مواردی اند که این کشور را نگران ساخته است. نشست ازبکستان در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در حال تکمیل شدن است و تا هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است. زنان اجازه کار را ندارند. وضعیت اقتصادی افغانستان خراب است و فقر و بیکاری هم هر روز در این کشور در حال افزایش است.
شنیدید که ازبکستان فردا و پس فردا از یک نشست بین المللی در باره افغانستان میزبانی میکند. همین حال محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی از برلین با ماست. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما نشست تاشکند درباره افغانستان از چی اهمیتی به این کشور برخوردار است؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. ای دو جهت داره یا دو مورد ما فکر میکنم این کنفرانس مورد بحث قرار میده، یکی تشویش هایی که از افغانستان دارن و دیگه که چگونه میتونن افغانستان هم کاری بکنه و چگونه افغانستان میتونه در سطح منطقه به یک همکار خوب تبدیل شوه و مسائل اقتصادی و تجارتی انکشاف پیدا بکنه. یکی که کشورهای منطقه مثل که در راپور شما دوی اشاره شد اخیراً نگران هستن از اینکه در افغانستان گروپ های حراس افغان در حال گسترش و توسعه است. این راپور ها نه تنها از یک منبع بلکه از چندین منبع تایید شده. مثلا القاعده، رهبری القاعده علی در افغانستان میگن موجود است و گروپ های دیگه که کشورهای منطقه را تهدید کرده میتونه که عبارت از ازبکستان، خود ازبکستان است که چند قبل از افغانستان مورد اصابت راکت ها قرار گرفت، تاجیکستان است و همچنین ایران میتونه تهدید باشه. این تشویش هاست که کشورهای منطقه دارن و دیگه که از افغانستان خواسته میشه که اینا امنیت تامین بکنن تا افغانستان جزء تجارت و رشد اقتصادی در منطقه شود. و از طرف دیگه هم مسئله کمک های بشری است که کشورهای منطقه متحد هستند که اگر افغانستان در حالت بسیار نابسامان بشر قرار میگیره، باید یک راه حل بر ازی موجود باشه و پیش از پیش امکانات برای کمک رسانی داشته باشه.
اطمار صاحب، طالبان بعد تکرار گفتند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آیا به نظر شما آیا این اطمینان طالبان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را مرفوع نساخته؟
من گمان نکنم، برزی که چند قبل شما یک دفعه دمای اپریل بود که ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، یک دفعه دمای جون بود من فکر میکنم، و همچنین تاجیکستان مورد حمله راکتی قرار گرفت، و شما میبینید پاکستان که حتی در ماهای گذشته اونا بعض موازیر در کنر و در خوست بمباران کردن به حساب کینجا دشت افغانایی که بر ضد پاکستان عمل میکنن اینجا موجود هستن. این تشویش کشورهای منطقه است و یک من فکر میکنم به جای نیست که اونا این تشویش داشته باشن. دیگه بر صورت مسئله امنیت یک مسئله جدی است بر کشورهای منطقه، و من فکر میکنم که نماینده افغانستان اینجا به حیث سامه اشتراک میکنه، حق اظهار نظر نداره، و من فکر میکنم که بر از اینا یاد دهانی میشه که اینی تشویش هاست که کشورهای منطقه از افغانستان دارن، و افغانستان و حکومت طالبان باید این اندیشه ها را و این نگرانی ها را جدی بگیرن.
و طالبان مشخصاً چه اقدامات را باید انجام بدهند تا این نگرانی ها از میان برداشته شود؟
خب فرصت های خوب طالبا داره، گروپ های حراس افغان جای نتن، اینا را جدی برخورد بکنن، موازیشان از بین ببرن و اطمینان بتن بر کشورهای منطقه و جهان که اینا هیچگاه حراس افغانی را ترویج نمی کنن و اجازه نمی تن که از خاک افغانستان کشورهای دیگر اینا تهدید بکنن.
تشکر. اطمار صاحب، موضوع دیگر محدودیت ها بر زنان در افغانستان است پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور. این موضوع چقدر حائز اهمیت و توجه است به کشورهای منطقه و آسیای مرکزی؟ آیا در این نشست فکر میکنید که محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت؟
یقیناً این یاد دهانی میشه، مثلا حکومت که همه شمول باشه بر کل افغان ها، رعایت حقوق بشر، رعایت اقلیت ها، رعایت مثلا بر خانم ها و زن ها، حق مکتب رفتن، حق تحصیل بر خانم ها و حق خانم ها، اشتراک خانم ها در جامعه است. این از موارد است که نه تنها بر خود افغان ها بلکه بر کشورهای منطقه و جهان قابل بحث است.
سپاس از شما. گفتگوی بود با اسحاق اطمار، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در برلین.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در پی افزایش نرخ تیل و گاز در افغانستان، یک هیئت حکومت طالبان در سفر به ایران قرارداد خرید 350,000 تن نفت را امضا کرده. افزایش قیمت تیل و گاز چی تأثیر بر زندگی شما گذاشته؟ این سوال را از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. یک مخاطب ما به نام بانو حسینی نوشته است که تأثیر خیلی بدی داره، اگر گاز نباشه مردم با مشکلات بزرگ مواجه میشه. عبدالظاهر فراهی نوشته که همین تأثیر را گذاشته که موترهای خود را پارک کردیم در خانه. سادات میهن نوشته که بسیار تأثیر مستقیم در زندگی روزمره ما گذاشته، کرایه‌های موتر بلند رفته، تراکتور و سایر ماشینالات زراعتی در روستاها توقف مانده، مردم کرایه ماشینالات زراعتی را پورا کردن نمی توانند و محصولات زراعتی نیز کاهش یافته. و مخاطب دیگر ما مهدی مسافری نوشته که از تیل کرده غم دسترخوان مردم باید خورده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، اوکراین برای سرگیری صادرات غله از بندر ادیسا و دیگر بنادر بحیره سیاه آمادگی میگیرد. این در حال است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسا خوانده می شود، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین دو کشور را مورد تردید قرار داده. توافقنامه صادرات غله از اوکراین درست پیش میان مسکو و کیف امضا شد. فرشته نگاه در این مورد جزئیات دارد و همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام. مقام های اوکراینی از آمادگی برای آغاز دوباره صادرات غله از این کشور چی گفتند؟
ستار جان تشکر، سلام به خودت هم. الکساندر کوبروکوف وزیر فواید عامه اوکراین اواخر دیروز در فیسبوک رسمی خود خبر داد که کشورش به آمادگی های فنی برای از سرگیری صادرات محصولات زراعتی از بنادری کشور ادامه خواهد داد. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عملی راکتی روز گذشته به بندر اودسا را بربریت خواند و گفت که این نشان می‌دهد که نمی‌توان به مسکو برای اجرای توافقنامه صادرات غله اعتماد کرد. دو راکت کروز روسی دیروز در بندر اودسا اصابت کرد، در حالی که به گفته مقام‌های اوکراینی دو راکت دیگر از سوی دافی هوا سرنگون شد. یک مقام اوکراینی گفته که راکت ها از یک کشتی جنگی روسی در بحیره سیاه در نزدیک شبه جزیره کریمیای تحت کنترل روسیه شلیک شده.
سپاس. حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسا واکنش‌های را هم در پی داشته، از این عکس العمل ها بگو.
بریجت برینگ سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین حمله راکتی روسیه به بندر اودسا را وحشتناک و نشانه از ادامه عملیات کرملین بر مواد غذایی خوانده. آنالینا باربوک وزیر خارجه جرمنی حمله را بزدلانه خوانده و گفته که نشان می‌دهد که امضای توافقنامه از سوی رهبری روسیه در حال حاضر اهمیت کم دارد. قلوسیاکار وزیر دفاع ترکیه گفته که کشورش از این حمله نگران است. وزارت خارجه اوکراین گفته که اگر ادامه عملات روسیه باعث برهم ریختن توافقنامه اخیر شود، روسیه مسئولیت افزایش بحران جهانی غذا را بر عهده خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها مسئولیت بحران غذایی را رد کرده و تحریم های غرب عامل کن شدن صادرات مواد غذایی خوانده. ایره باید بگویم که اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جواری و روغن گل آفتاب پرست در جهان است، اما حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین و محاصره بنادر اوکراین از سوی کشور باعث توقف صادرات غلات اوکراین شده. این امر همچنین باعث افزایش بلند رفتن نرخ غذا در جهان شده و میلیون ها نفر را در کشورهای فقیر در معرض خطر گرسنگی قرار داده. ستار جان، بر اساس توافقنامه بین کیف و مسکو که روز جمعه امضا شد، حدود 20 میلیون تن غله از حاصلات سال گذشته و امسال صادر خواهد شد و این صادرات می تواند که 10 میلیارد دلار برای اوکراین در حال درآمد ایجاد کند که کشور با محدودیت پول نقد مواجه است.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهد که به مشکلات کمبود برق کارخانه‌داران رسیدگی کند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز بر رادیو آزادی گفت هرگاه مشکل کمبود برق کارخانه‌داران حل شود، بخش صنعت رشد خواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در داخل بیشتر خواهد شد. با گفته آقای صافی، کارهای آغاز شده در بخش پروژه‌های برق‌رسانی باید تکمیل شود تا کارخانه‌هایی که از فعالیت باز ماندند دوباره فعال شوند. مشکل کمبود برق از جمله مشکلاتی است که کارخانه‌داران در گذشته نیز با آن مواجه بودند. برای 510 کشاورز در ولایت ننگرهار تخم اصلاح شده جواری و کود کیمیاوی توزیع شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که با کمک مالی مؤسسه AHF برای 510 کشاورز در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار تخم اصلاح شده جواری، کود کیمیاوی و وسایل زراعتی توزیع شده است. با گفته این وزارت، این بسته های زراعتی برای کشاورزان بی بذات توزیع شده است که توان خرید تخم های اصلاح شده را نداشتند. بسته های زراعتی شامل تخم های اصلاح شده جواری، بلچه، پنجکش و کود کیمیاوی سیاه و سفید می شود. وزارت زراعت طالبان افزوده که همچنان برای کشاورزان در مورد چگونگی کشت و نگهداری جواری و جلوگیری از آفات و بیماری ها آموزش داده شده است. این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 55 پول، یک یورو 92 افغانی و 47 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 23 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1084 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 402 افغانی.
بیشتر از خبر.
اکنون از سید سمی عباس می شنویم که نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه ایرویش ها ریویو نوشته است از سقوط نظام جمهوری توسط طالبان ماها گذشت، اما وضعیت افغانستان نه واضح است و نه اطمینان بخش. به باور نشریه طالبان در مقایسه با حکومت قبلی هم در داخل کشور با افغانها و هم در خارج با جامعه جهانی رفتار متفاوت دارند. ایرویش ریویو ادامه می دهد بازیکنان مختلف منطقوی به خاطر منافع خود آشکار و پنهان به سوی طالبان دست دراز کردند و به این ترتیب طالبان که یک زمان یک گروه به حساب می رفتند اکنون به یک نهاد قدرتمند شناخته سیاسی تبدیل شدند. نشریه می نویسد با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بازیکنان، منافع و استراتژی تغییر کرده است. به باور نشریه بعد از بیرون شدن قوای آمریکایی از افغانستان هر یک کشور منطقه سعی دارد که این خالیگاه را به نفع خود پر کند. به نظر ایرویش ریویو چین به خاطر منافع اقتصادی خود به افغانستان دلچسپی نشان می‌دهد. هند در بودجه خود یک بخش را برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. ایرویش ریویو می‌افزاید هند که در 20 سال گذشته در حدود 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده، اگر رابط تاریخی خود را با افغانستان حفظ نکند، این سرمایه گذاریان به خطر روبرو می شود. نشریه دیگر به نام ایسترن آی در مورد رفتار طالبان با فعالان مدنی و آزادی بیان در داخل افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه در آغاز مطلب خود به قضیه اجمل حقیقی، یوتیوبر بازداشت شده اشاره نموده می نویسد، در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیوی به نشر رسیده که در آن اجمل حقیقی توسط طالبان شکنجه می شود. اجمل حقیقی تقریباً یک ماه قبل به اتهام توهین به اسلام توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. یک دوست یوتیوب وی به نام غلام سخی که گفته می شود تکلیف روانی دارد، یک ویدیوی را نشر کرده که اجمل حقیقی بعداً برای نشر آن معذرت خواسته و گفته است که او مسلمان است و هیچگاه کار را انجام نخواهد داد که خدا نکرده اسلام در آن توهین شود. اجمل حقیقی بعد از نشر این ویدیو اعتراف و معذرت خواهی به زندان فرستاده شد. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال از طالبان خواسته اجمل حقیقی و دوست وی را سریع رها کنند.
بسیاری از شاعران و نویسندگان در غور میگویند با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت انجمن ادبی شهر فیروزکو متوقف شده است. آنان میگویند که طالبان شاعران و نویسندگان را فراموش کردند و از انجمن ادبی این ولایت هم هیچ خبری نیست، اما طالبان روایت دیگری دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج میکند، بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، جای کار و دفتر و همکار هم لج می کند. بخت اگر بگذشت
همان وفایی از شاعران و نویسندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برای دو آزادی می گوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت، هر هفته تعدادی از شاعران و نویسندگان که عضویت انجمن ادبی غور را داشتند، برنامه های شعری را در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت را اندازی می کردند. اما هو میگوید که آل از آن فعالیت ها خبر نیست. او علتهایش را این گونه برشمرد.
اولا خب یک مشکل عمده ای بود که ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی اصلا درباره شعرها توجهی نکرده، حتی ما جایی برای نشستن و نقد و نظر و جلسه انجمن ادبی رو نداریم که بشینیم نقد و نظر و کارایی بکنیم. و دومن موضوعات اقتصادی بود، مشکلات اقتصادی که فعلا ما هم بیشتر شعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه ششتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
همان وفای در سالهای گذشته دو اثرش را تحت عنوان میمان کوچه و هم مواجهابی به چاپ رسانده و رونمایی کرده است. گلرمان فراز 34 ساله نویسنده در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور با همان وفای موافق است. او وضعیت موجود را با سالهای گذشته مقایسه می کند.
در حکومت جمهوریت مردم توانایی زیرا داشتن که دوری هم جمع شوند، نقد و نظر وجود داشته باشه و همچنان بعد از نقد و نظر اصلاحاتی به خاطر پیشبرد امور به وجود بیاید. ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان و همچنان رهبری امارت اسلامی افغانستان کلیه وضعیت دیگرگون شد و همچنان مردم فرصت انتقاد، فرصت نظارت از عمل کرده حکومت و همچنان فرصت نشست برخوست های مدنی و اجتماعی را از دست دادن.
او گفت که با وضعیت پیش آمده بسیاری از شاعران و نویسندگان غور را با مشکلات اقتصادی، روحی و ذهنی روبرو کرده. صفیه صفای 34 ساله یک از شاعران زن در غور است. او برادو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت حکومت طالبان نتوانسته اثار شعریش را به چاپ برساند.
در طی چند سال گذشته چندین اثر نوشته کردم، اما به دلیلی که مشکلات اقتصادی داشتم نتوانستم که مسارات خود به چاپ برسانم و از طرفی کدام کسی دیگه هم در یرسه من حمایه نشدم که مسارات خود بتوانم به چاپ برسانم. و متاسفانه که این حکومت امارات اسلامی که است به شاعران و نویسندگان هیچ توجهی ندارن و هیچ ارزشی هم به اونا قائل نمیشوند. و من خودم که یک شاعر زن هستم تا هنوز با من همین نوع کمک و همکاری از طرف اونا صورت نگرفته.
مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد.
اول خویر ما نمی پذیریم که در غور یادی از شعر و شعرا از ادیبان نیست. ما همین هفته گذشته یک مکتوبی را نشر کردیم که در ازو مکتوب بود که کسایی که شعر هستند، کسایی که نویسنده هستند، اطلاعات فرهنگ برنامه داره که به اونها جایزه بیتین اگر خوب اثر مهم داشته باشند. خب بعضی کسایی که شرکت کرده، بعضی کسایی که مقاله داشتن و دادن و بعضی فرهنگی ها که اثر داشتن و دادن، ما اونا رو به مرکز رسوندیم. و ای که ما برنامه شعر و شعاری تانوز بعضی مشاعرها رو اندازی نکردیم، مشکلات اقتصادی بوده. انشالله تصمیم داریم که به زودی بعد ما برنامه های مشاعره خود ترتیب میکنیم.
اما شاعران و نویسندگان محلی که با مولوی زهیم موافق نیستند میگویند که منتظر گام‌های عملی برای بهبود وضعیت شعر و ادب در غورند. درخواست وفای این است
و ما از امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم اگر دیگه کاری نمیتونن، ریاست اطلاعات فرهنگ یک جایی برای بود و باش یا یک مکان رو ما مشخص بکنن. فقط هدف ما یه که فرهنگ رشد بکنه، فرهنگ نهادینه بشه به بین جوانان و مردم ولایت غور.
پیام ها و نظریات شما.
من میخواستم روی دو موضوع صحبت کنم، یکی مشکلات بیکاری و قیمتی که در تمام ولایات وجود دارد. مردم از این حالت قیمتی و مشکل بیکاری کاملا به سطوح آمده. من امیدوارم که امارت اسلامی در این مورد توجه کنند و زمینه کار را هر چه زودتر برای مردم فراهم کنند. دوم، توزیع کمک های خارجی. ما تا به کی بنشینیم که آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه برای مردم ما کمک کنند؟ ما باید خودمان سریپای خود استاد شویم.
صفدان شهر است از کابل. یک کشور وقت پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه با ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکند.
همه سر کشوران و غزنی و شرم را با غزنیسی وصل میکند. همین با خیلی مشکل ما را مواجه کرده. همین را خیلی خراب است. زودتر به مشکل ما رفع شود.
شما هم